صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام و صبح شما بخیر. من فهیمه خضری هستم. در امروز صبح دوشنبه 11 خرداد 1394 اول ماه ژوئن از تقویم میلادی به همراه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم به یک صبحانه با خبر دیگر. در طول این یک ساعت برنامه زنده هم برای شما گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع داریم از ایران و سراسر جهان، اما پیش از هر چیز مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که اینجاست.
عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ایران را به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مشترک خبری با سامح شکری وزیر خارجه مصر گفت ایران تنها کشوری است که در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله می‌کند، چه در لبنان، سوریه، عراق یا یمن، و باید به اقداماتش پایان دهد. به گزارش رسانه‌های مصر، وزیر خارجه عربستان تاکید کرده است که در مقابل مداخلات ایران ساکت نخواهند نشست. عادل الجوبیر همچنین گفته است که ریاض و قاهره خواستار بازسازی روابطشان با جمهوری اسلامی هستند، اما بستگی به رفتار ایران دارد. عربستان سعودی و مصر روز یکشنبه بر مواضع مشترک خود در قبال وضعیت یمن تاکید کردند. وزیر خارجه عربستان همچنین اختلاف نظر با مصر را بر سر برکناری بشار اسد در سوریه تکذیب کرد. همزمان وزیر خارجه مصر سیاست دو طرف را در مورد سوریه مکمل یکدیگر دانست. حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم میگوید نمیخواهند وارد تقابلات منطقه‌ای شوند. حیدر العبادی تا کنون چند بار ضمن استقبال از کمک ایران برای مقابله با داعش بر استقلال رأی دولت این کشور از ایران و لزوم احترام به حاکمیت ملی عراق تاکید کرده است. اما مقام‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها درباره بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض توافق جامعه هسته‌ای از سوی ایران به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته است که روسیه و چین نیز با این سازوکار موافقت کردند و اکنون ایران باید با آن موافقت کند. به گفته مقام‌های غربی بر اساس این توافق هر گونه نقض احتمالی مفاد توافق نهایی از سوی ایران توسط یک گروه حل اختلاف که احتمالاً شامل اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران می‌شود پیگیری و ارزیابی خواهد شد. یک دیپلمات ارشد ایرانی که نام او ذکر نشده به رویترز گفته است که ایران همینک چندین گزینه را در خصوص مسئله بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران در دست بررسی دارد. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال با نتیجه 3-1 مغلوب آمریکا قهرمان دوره پیشین شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ایران تنها توانست در ست سوم با نتیجه 25-20 آمریکا را شکست دهد. به این ترتیب تیم ایران بدون امتیاز در مکان چهارم جدول گروه ب قرار گرفت و آمریکا با 6 امتیاز صدرنشین این گروه شد. لهستان و روسیه در مکان‌های دوم و سوم جدول قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران بازی بعدی خود را در لهستان و در برابر تیم ملی والیبال این کشور برگزار خواهد کرد. و بازی برگشت تیم‌های فوتبال مثل کرمان و استقلال خوزستان از مرحله پلی آف لیگ برتر در کرمان برای 15 دقیقه دچار تشنج شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، پس از به ثمر رسیدن گل دوم استقلال خوزستان، برخی از تماشاگران کرمانی که نسبت به نتیجه بازی و عملکرد داور مسابقه معترض بودند، ضمن ترک ورزشگاه صندلی‌ها و بطری‌های آب را به اطراف و داخل زمین بازی پرتاب کردند. بنابر گزارش این خبرگزاری، در این میان برخی از تماشاگران نیز از مواد آتشزا استفاده کردند. در نهایت این بازی با نتیجه 2-0 به سود استقلال خوزستان به پایان رسید.
سپاسگزارم. خبرها رو مرور کردیم از ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی. مراد ویسی تهیه کننده برنامه زنده صبحانه با خبر امروز هست که تا 8 صبح شما در تهران ادامه خواهد داشت. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز برای شما چه ها چیدند. از سرگیری تنش‌های لفظی میان ایران و عربستان، تحلیلگران می‌گویند که جدال دو کشور بر سر جایگاه قدرت برتر در منطقه است. یک پای شکسته برای وزیر خارجه آمریکا و یک تصمیم نهایی بر سر چگونگی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای برای 5+1. یک نماینده مجلس ایران از غیر فعال بودن 60% از واحدهای تولیدی کشور خبر می‌دهد. کیوسک مطبوعات امروز هم صفحه اول روزنامه‌ها رو می‌بینیم و ورق می‌زنیم با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران و سایر شهرهای ایران رو. و دومین شکست تیم ملی والیبال ایران در برابر آمریکا در چارچوب لیگ جهانی والیبال. تبریک می‌کنم از شما که تا پایان صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز با ما همراه بمونید. درست در روزهایی که گفتگوهای هسته‌ای حساس میان ایران و قدرت‌های جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا به مرحله پایانی نزدیک می‌شود و از طرفی خاورمیانه هم در آتش جنگ افروزی‌های گروه‌های بنیادگرا و تندرو می‌سوزد، بار دیگر مقام‌های عربستان سعودی اتهام‌های تازه‌ای را درباره دخالت تهران در امور کشورهای خاورمیانه و ناآرامی در خاورمیانه متوجه تهران کردند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که مناقشه لفظی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از ناآرامی‌های یمن شکل تازه‌ای به خود گرفته، به طوری که در تازه‌ترین خبر عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته که در برابر به گفته او تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانیم ساکت بنشینیم. او می‌گوید که عربستان منتظر روزی است که روابط خوبی با ایران بنا کند، اما این موضوع به رفتار جمهوری اسلامی ایران و این که به گفته او در مسائل منطقه دخالت نکند بستگی دارد. آقای جبیر روز یک شنبه در نشست خبری با همتای مصری خود در قاهره این سخنان را بیان کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه عربستان همچنین گفته که این کشور حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را نمیپسندد. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر نیز در این نشست خبری بر دیدگاه مشترک قاهره با عربستان سعودی درباره بحران یمن تأکید کرد. متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور منطقه و حمایت از تروریسم از سوی وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حالی است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اتهام‌هایی همچون جنگ افروزی در منطقه و جنگ نیابتی را متوجه عربستان سعودی می‌کنند. از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به تازگی سرویس‌های امنیتی عربستان را مسئول راه‌اندازی گروه‌های به گفته او تکفیری در منطقه عنوان کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این با انتقاد از عملیات ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه شیعیان حوثی در یمن گفته بود که بینی سعودی‌ها قطعاً در یمن به خاک مالیده می‌شود. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره پیشینه اختلاف جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و نفع این دو بازیگر منطقه‌ای از این موضوع معتقد است.
اختلاف بین ایران و عربستان همون چند ماه بعد از انقلاب ایران شروع شد و از موضوع حج بود و موضوعات دیگه، جنگ ایران و عراق و غیره، همینطور ادامه پیدا کرد و در مورد جنگ یمن که شروع شد خیلی تشدید پیدا کرد. از نظر ایران، عربستان اگر بیشتر یک سیاست‌های تهاجمی اتخاذ کنه در خاورمیانه، این به عنوان یک کشوری که محبوبیت داشت در میان مردم عادی، این خیلی کمتر خواهد شد. به خصوص ایران مایل که عربستان اصلا در یمن بمونه و یمن بشه باطلاق عربستان. عربستان هم مایل که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ خلیج فارس هیچ وقت تبدیل نشه، به عنوان یک قدرت دست دومی باقی بمونه. و ایران اگر به عنوان یک قدرت دست دومی قرار باشه باقی بمونه، مجبوری که همیشه در انزوا باشه. و از طرف دیگه این عربستان و کشورهای همپیمان اون در خلیج فارس نگران هستن. همیشه نگرانیشون این بوده که به نحوی اگر ایران و آمریکا بتونن با هم یک تفاهم ایجاد کنن در موضع هسته‌ای، بعد عربستان اون نقشی رو که در سیاست آمریکا بازی کرده نمیتونه بازی کنه.
جمهوری اسلامی ایران در یمن از شورشیان شیعه مذهب حوثی حمایت میکند، در حالی که عربستان سعودی خواستار بازگشت دولت عبد رو به منصور هادی به قدرت است. در سوریه نیز جمهوری اسلامی در چند سال اخیر به شدت از دولت بشار اسد حمایت کرده، اما عربستان سعودی از مخالفان سرسخت بشار اسد به شمار می رود.
بنیامین صدر گزارش میداد. شما هم برای ما پیام‌های زیادی فرستادید، از جمله درباره همین موضوع، رابطه ایران و عربستان و تنش‌های موجود بین این رابطه. خانم نینا نوشتند که وقتی دشمن داخلی به اسم جمهوری اسلامی داشته باشیم، نیازی به دشمن خارجی مثل عربستان نداریم. نظر ایشون هست. و خانم شبنم گفتند که چه کشوری به چه کشوری داره میگه تروریست. آقای یزدان گفتند که عربستان از داعش حمایت می‌کند و به بقیه میگوید که از تروریسم حمایت نکنید. و آقای نقی نوشتند که اگر ایران حامی تروریست هست، اون وقت عربستان حامی کیست؟ لابد شما هم حامی مردم منطقه و علیه تروریسم هستید. گفتند که همراه دیگری گفتند که حکومت نگه داشتن و امنیت ملی در منطقه خاورمیانه کار دشواری است. و آقای پارسا هم نوشتند که تقابل ایران و عربستان به نظر ایشون چیزی است که کشورهای غربی به دنبالش هستند، چرا که دنبال تجزیه منطقه خاورمیانه هستند. یادآوری میکنم و تاکید میکنم که اینها دیدگاه های شما همراهان رادیو فرداست و الزاماً رسانه های ما، سیاست های ما رو در این رسانه بازتاب نمیده. تلفن های زیادی هم داریم از طرف شما و صدای خوب شما آماده پخش هست، با هم میشنویم.
ما مردم برای کسالت آقای عراقچی و شکستن پای آقای جانکری دعا میکنیم که خیلی زود خوب بشه که مذاکرات تمدید نشه. انشالله که خیلی زود این دو خوب بشن و دوام تیر مذاکرات به پایان برسه.
جمهوری اسلامی هم مربی پینگ پونگ از کره شمالی میاره، هم مربی موشک.
اینا که این همه میگن همه چیز ما صلح‌آمیز هست، پس چرا نمیذارن بیان از مراکز نظامیشون بازدید کنن و یا اصلا با دانشمنداشون مصاحبه کنن؟ از چی میترسن؟ میترسن مثلا بیان تکنولوژی اینا رو بدوزن یا از کار اینا سر در بیارن؟ اینا که خودشون 50 سال پیش به این تکنولوژی دست پیدا کردن. پس به نظر من حتما یک قول معروف یه ریگی تو کفششون هست.
این وقتی در انتخابات دست میبرید، اشتباهاتی مرتکب میشید، افراد رو سر کار میارید که مشکلات 100 ساله برای این کشور ایجاد میکنن، شما پیش مردم ایران مقصرید. باید اول از مردم عذرخواهی بکنید، رضایت مردم رو به دست بیارید، بعدن رو به خدا بکنید، بگید خدایا من مخلوق تو رو رضایتشون گرفتم، حالا از تو که خالقی بخشش میخوام. ولی کار رو به جای رسوندن که اصلا مردم به حساب نمیان، فقط کافیه بگیم خدایا ما رو ببخش، تمام شد. و این اشتباه بزرگیست.
در ایران همانطوری که همه میدانید دولت در دولت در دولت داریم. این که میگویم دولت در دولت در دولت به معنی این است که ما هم دولت روحانی داریم، هم دولت بیت رهبری داریم، هم دولت امامان جمعه داریم. در واقع دولت انتخاب شده مردم که در آن هم بسیار تناقض دیده می شود، می شود گفت کاری برای هموطنان نمی تواند بکند، چون دولت در دولت در دولت می شود آش شل قلم کار.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که می شده بخوری به صلاح املت یا نمرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومن هم بعضی ها مشکل دارن، همون هم نمی تونن بخورن.
بانک ملی ایران که هر کارت آبر بانکی رو 5,000 تومان کم کرده، سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانک ملی آبر بانک دارن و چون سودی بهش تعلق نمیگیره، اینا اومدن هر کارتی از 5,000 تومان کم کردن از حساب مردم، بده این که سودی بخوان بهشون بدن ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن به سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید که همکنون 60% واحدهای تولیدی کشور تعطیل هستند و تولید در کشور تنها با 40% ظرفیت خود فعالیت میکند. همراه ما احمد علوی است، اقتصاددان از سوئد، و نگاهی میکنیم به همین موضوع. آقای علوی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ایداری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما چیست؟ 60% واحدهای تولیدی کشور تعطیل هستند، دقیقا یعنی چه؟
این اظهارات نشان میده که علی رغم رشد اقتصادی اندکی که مقامات اقتصادی دولت مدعی اون هستند، هنوز سایه رکود اقتصادی بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه. به زبان دیگه، سیاست گذاری و اقدامات دولت هنوز نتونسته بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و فعالیت بنگاه‌های تولیدی به خصوص در عرصه بنگاه‌های کوچک و متوسط رو فعال کنه. این وضعیت با پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول هم که چندی پیش اعلان شد خانایی داره که بر اساس اون نرخ رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا میکرد. البته نشانه های دیگری هم وجود داره که این مطلب یعنی در واقع سطح کم فعالیت های بنگاه های اقتصادی رو تایید میکنه.
خب از نشانه های دیگر رکود اقتصادی در واقع دارید شما صحبت میکنید، این نشانه های دیگر چیست؟
نشانه های چندی هست که بیان این رکوده. مثلا بنا به تازه ترین آمار گمرک ایران، صادرات و حتی واردات در دو ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی شده و کاهش پیدا کرده. این نشانه انقباض و کوچکتر شدن اقتصاد ایرانه. اما این تنها نشانه نیست. بحران نقدینگی بنگاه هنوز ادامه داره و وضعیت چک های برگشتی هم تغییری نکرده. نماینده خانه معدن ایران هم میگه که بیش از 50% معادن ایران غیر فعال هستند در شرایط فعلی. بخش مسکن هم که میدونیم هنوز راکده و بالاخره آمار مربوط به اشتغال نیز نشانه بهبود وضع اقتصادی رو در بر نداره. سرجمع این نشانه ها اینه که به اصطلاح ما در حال خروج قطعی و فراگیر از رکود اقتصادی نیستیم در شرایط فعلی.
بسیار خوب. اما از طرف دیگه آقای علوی، میدونیم که اقتصاد در ایران دولتی است. دولت هم سال هاست که صحبت میکنه از یک نوع اقتصاد مقاومتی و میگه که با این اقتصاد مقاومتی میتونه که بحران اقتصاد رو حل بکنه و به هر حال مشکلات اقتصادی ایران رو برطرف کنه. چرا این اتفاق نیفتاده؟
اون چه سیاست اقتصاد مقاومتی خوانده میشه مجموعی از گفته‌های کلی و مبهمه که دارای نکات جدیدی هم نیست. پیش از این در برنامه‌های عمرانی توسعه 5 ساله و سند چشم‌انداز 20 ساله هم از اون سخن رفته و جنبه اجرایی محدودی هم داره. اما اگر حتی این سیاست‌ها اجرایی می‌بود، ساختار اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و دولت محوره و نمیشه اون رو در یک مدت کوتاهی تغییرش داد، چون اقتصادی وابسته به صادرات نفت و واردات کالا و خدمات از خارجه که به علت تحریم‌ها دچار اختلال شده. چاره مشکلات در کوتاه مدت رفع تحریم‌هاست که هنوز عملی نشده.
سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، با ما همراه بودید.
متشکرم از شما خانم ایداری.
روزنامه‌های امروز دوشنبه 11 خرداد ماه رو ورق خواهیم زد با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم که با ما در این بخش از برنامه همراه هست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. با صفحه یک چند روزنامه آغاز بکنیم. روزنامه اعتماد رو ببینیم که تیتر در واقع عکسه که رو انتخاب کرده از علی مطهری و نامه سرگشاده که آقای مطهری به رئیس جمهور نوشته. تیتر زده است اعتراض و تهدید.
بله، به نوشته روزنامه اعتماد، آقای علی مطهری که تاکنون چند سخنرانی او لغو شده، آخرین سخنرانی ایشون در کرج لغو شده و پیشتر در شیراز هم مورد حمله قرار گرفته، در این نامه تاکید کرده و به نوشته روزنامه اعتماد تهدید کرده که اگر وزارت کشور جلوی لغو این سخنرانی ها رو نگیره، وزیر کشور در مجلس استیضاح خواهد شد. تیتر یک روزنامه اعتماد سخنان علی لاریجانی هست، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فرمانداران که گفته کاندیداها نباید تهدید شوند. ایشون اشاره کرده که برخی از مقام‌های مختلف حکومتی کاندیداها رو میگن که شما اگر فلان حرف رو بزنی ما شما رو رد صلاحیت خواهیم کرد، که این رو رئیس مجلس رد کرده. یک گزارش داره درباره اینکه سازمان منابع طبیعی مجوز عبور از سرخ حصار رو صادر کرده تا اتوبانی در تهران از این پارک ملی یا پارک سرخ حصار عبور کنه، که یک اقدام هست که بسیار از فعالان محیط زیست با اون مخالف هستند.
خب روزنامه رسالت رو هم ببینیم، در عکس یکی خودش صحبت‌های آقای حداد عادل رو پوشش داده که گفته است ما اجازه نمی‌دهیم که پای آمریکا از پنجره مذاکرات به کشور باز شود.
ولی روزنامه رسالت غیر از این گزارش یک گزارش درباره انتخابات داره. خبر داده که گروهی از وزرای دولت‌های نهم و دهم، یعنی دولت‌های آقای احمدی نژاد اما بدون محمود احمدی نژاد، ائتلافی تشکیل دادن که این روزنامه اون رو جبهه کارآمدی و تحول ایران اسلامی معرفی کرده. اشاره کرده که اخیراً این گروه از وزرای دولت آقای احمدی نژاد دیدارهایی در قم داشتن با آقای آیت الله محمد یزدی و همچنین شماری دیگر از روحانیون از جمله آقای محمد تقی مصباح یزدی، و خودشون رو دارن برای انتخابات آینده مجلس آماده.
و روزنامه ایران که در تیتر یک خودش به دادگاه‌های ویژه برای برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز پرداخته.
بله، این روزنامه از قول رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که رئیس قوه قضاییه یعنی آقای صادق لاریجانی دستور تشکیل دادگاه‌های ویژه برخورد با مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری رو صادر کرده. سه عکس هم در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده. عکسی از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی که گفته نباید اجازه داد ادعی مقابل قانون بیستند. آقای علی لاریجانی که گفته نامزدها نباید تهدید و تهدید به رد صلاحیت چمن، و آقای حسن خمینی گفته فرمانداران مراقب انتخاب ها و انتصاب ها باشند.
در صفحه که روزنامه جهان صنعت هم معاون رئیس جمهور رو میبینیم که عکس ایشون منتشر شده و گفته است که گزارش مرحله به مرحله از پرونده هسته‌ای به آقای خامنه‌ای معمولا داده میشه.
جهان صنعت در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره همایش سیاست‌های پولی و ارزی و تورم، رکود و بدهی بانکی رو سه چالش اقتصادی دولت توصیف کرده. یک گزارش هم داره درباره خشکسالی و کوچ اجباری که به افزایش حاشیه نشینی در کلان شهرها منجر شد.
اما آقای رفیع‌زاده، صفحات داخلی روزنامه ها هم کمی ورق بزنیم و ببینیم. از جمله رئیس مجلس آقای لاریجانی دیروز در جمع فرمانداران سخنانی رو بیان کرده که بسیاری از روزنامه ها به اون پرداختند. روزنامه ایران هم از اظهارات آقای لاریجانی گزارشی تهیه کرده.
بله، روزنامه ایران نوشته که رئیس مجلس نهم روز گذشته با حضور در جمع فرمانداران سراسر کشور به الزامات برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف اشاره کرده، ضمن اینکه ایشون از سیاست از دیپلماسی دولت آقای روحانی به ویژه مذاکرات هسته‌ای هم حمایت کرده و گفته که دولت آقای روحانی تونسته ثبات رو به کشور برگردونه. چند نکته درباره انتخابات روزنامه ایران از قول آقای لاریجانی نوشته. یکی اینکه مردم نباید احساس کنند که جایی سازمان یافته در انتخابات دخالت می کنند. یک نکته دیگر هم ایشون تاکید کرده که باید استراتژی انتخابات این باشه که کسی اگر تخلف کرد اون فرد حذف بشه، نه کل انتخابات باشه.
اما یکی از تم‌هایی که مطبوعات خیلی به اون می‌پردازند ماهاست مسئله زمین‌خواری است. حالا می‌بینیم که شهروند گزارشی منتشر کرده و از وجود 18,000 پرونده مرتبط با زمین‌خواری در ایران خبر داده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اظهارات دو مقام قضایی و دولتی رو منتشر کرده. اولین مقام آقای رئیسی هست، دادستان کل کشور، که به نوشته روزنامه شهروند گفته که 18,000 پرونده زمینخواری در قوه قضایی وجود داره، مورد رسیدگی قرار گرفته برخی از این پرونده ها. در این حال ایشون به اعمال نفوذ برخی افراد برای زمینخواری هم اشاره کرده. اما بخش دیگری از این گزارش مربوط است به اظهارات عزت الله خان محمدی فرماندار شمیران در تهران، که ایشون گفته که در 15 سال گذشته زمینخواری در این منطقه بسیار افزایش پیدا کرده، حدود 1500 پرونده زمینخواری تشکیل شده که 200 مورد براش حکم صادر شده، و ایشون گفته که 818 هکتار از اراضی شمال تهران در اختیار نیروهای مسلح است.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما دوباره همراه خواهید شد در همین صبحانه با خبر.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روز پرنکار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب حالا خبر میگیریم از جهان ورزش، با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و آخرین خبرهای ورزشی رو در ایران و جهان پیگیری خواهیم کرد.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران خوبم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2015 اولین بازی خودش رو مقابل آمریکا برگزار کرد و با نتیجه 3-1 شکست خورد. شاگردان اسلوبودان کوواچ باز هم در لس آنجلس و برای دومین بار از ساعت 3:40 بامداد امروز به وقت تهران مقابل آمریکا قرار گرفتند که نتیجه این بازی رو در امتداد برنامه همکارانم خدمتون خواهند گفت. بازی حذفی برای راهیابی به لیگ برتر فوتبال ایران بین استقلال خوزستان و مثل کرمان جنجالی شد، تا اون حد که نیم ساعت وقفه افتاد در جریان بازی بعد از اینکه مثل کرمان دو گل رو دریافت کرد از نماینده فوتبال خوزستان. تماشاگران منتسب به این تیم تعدادی از صندلی‌ها رو آتیش زدن، بنرهایی که در ورزشگاه نصب شده بود رو با آتیش کشیدن و جنجالی شد. این مسابقه در نهایت استقلال خوزستان تونست موقعیت خودش رو در لیگ برتر حفظ کنه و فصل آینده باز در لیگ برتر حضور خواهد داشت. امروز در رقابت‌های بسکتبال، لیگ برتر بسکتبال، فینال بین دانشگاه آزاد و مهران برگزار میشه. فینال جام حذفی فوتبال ایران هم بین دو تیم نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان برگزار خواهد شد. دو تیم بسیار موفق در لیگ برتر که در جام حذفی هم به فینال رسیدند. کارلوس کیروش اسامی 23 بازیکن را برای حضور در تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده، منهای بازیکنان دو تیم نفت و ذوب‌آهن که قرار شد بازیکنانی که از این دو تیم به تیم ملی دعوت میشن بعد از بازی امروز و اتمام جام حذفی باشه. اما اون 23 بازیکنی که تیم ملی رو همراهی خواهند کرد در سفر به ترکمنستان، همچنین بازی دوستانه مقابل ازبکستان، تغییراتی اتفاق افتاده. اشکان دژاگه و علیرضا جهانبخش به دلیل مصدومیت دعوت نشدن، همینطور امیر حسین صادقی، ضمن اینکه کریم انصاری فرد هم که فصل ناموفقی رو در اوساسونای اسپانیا سپری کرده او هم دعوت نشده. در عوض 7 بازیکن در حالی این تیم رو همراهی خواهند کرد که حتی یه بازی ملی هم ندارن. ترکیب تیم ملی جوان شد و بازیکنان تازه وارد میتونن موقعیت خودشون رو بسنجن در تیم ملی و رقابت کنن با بازیکنان با تجربه تر. اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی 2018 26 خرداد در ترکمنستان برگزار میشه، اما قبل از اون ایران یه بازی دوستانه با ازبکستان برگزار خواهد کرد. در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. فردا با تازه ترین خبرها از جهان ورزش در خدمتتون خواهم بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. بدرود.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بله، امروز دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران میتونید که شنونده برنامه کارنامه باشید با همکارم روزبه بلحری. اما اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست. وارد بخش دوم این برنامه ویژه صبحگاهی میشیم. محمد زرقامی هم به استودیو بازگشته و با هم مرور میکنیم این بار بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ایران را به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. به گزارش رسانه‌های مصر، وزیر خارجه عربستان تأکید کرده است که در مقابل مداخلات ایران ساکت نخواهد نشست. عربستان سعودی و مصر روز یک شنبه بر مواضع مشترک خود در قبال وضعیت یمن تأکید کردند. وزیر خارجه عربستان همچنین اختلاف نظر با مصر را بر سر برکناری بشار اسد در سوریه تکذیب کرد. همزمان وزیر خارجه مصر سیاست دو طرف را در مورد سوریه مکمل یکدیگر دانست. اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگوید نمیخواهند وارد تقابلات منطقه‌ای شوند. آقای العبادی تاکنون چند ماه ضمن استقبال از کمک ایران برای مقابله با داعش بر استقلال رأی دولت این کشور از ایران و لزوم احترام به حاکمیت ملی عراق تأکید کرده است. مقام‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها درباره بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض توافق جامعه هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته است که روسیه و چین نیز با این سازوکار موافقت کردند و اکنون ایران باید با آن موافقت کند. یک دیپلمات ارشد ایرانی هم که نام او ذکر نشده به رویترز گفته است که ایران همینک چندین گزینه را در خصوص مسئله بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران در دست بررسی دارد. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال با نتیجه 3-1 مغلوب آمریکا قهرمان دوره پیشین شد. به این ترتیب تیم ایران بدون امتیاز در مکان چهارم جدول گروه ب قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران بازی بعدی خود را در لهستان و در برابر تیم ملی والیبال این کشور برگزار خواهد کرد. و سرانجام این که بازی برگشت تیم‌های فوتبال مثل کرمان و استقلال خوزستان از مرحله پلی‌آف لیگ برتر در کرمان برای 15 دقیقه دچار تشنج شد. در نهایت این بازی با نتیجه 2-0 به سود استقلال خوزستان به پایان رسید.
سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها بود که مروری کردیم با محمد زرقامی در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز. کمتر از نیم ساعت از برنامه امروز باقی مونده تا 8 صبح. با ما همچنان امیدوارم که همراه بمونید. خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد که کشورهای گروه 5 به علاوه یک درباره شیوه‌های بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت نقض توافق احتمالی هسته‌ای بین ایران و این کشورها به توافق رسیدند. همین خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی میگوید که روسیه و چین هم با این سازوکار موافقت کردند. همکارم حسین قویمی گفتگوی داشته با جلیل روشندل، استاد علم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا و از او در همین باره پرسیده.
به احتمال زیاد سازمان ملل این رو که مذاکره کنندگان به طور اتوماتیک بخوان تحریم ها رو برقرار بکنن تصویب نمیکنه، به دلیل اینکه تا به حال هم ما شاهد بودیم که ایران سعی میکرد اصل توافق روی این قضیه رو تبدیل بکنه به یک اصل مورد تایید سازمان ملل. حالا اون کار نشده. در حقیقت در حال حاضر 5-1 در یک مکانیزمی رو ایجاد میکنه در صورتی که ایران تجاوز بکنه به اصول توافق، اونها بتونن مجدداً تحریم‌های سابق رو برقرار بکنن بدون اینکه سازمان ملل بخواد اون رو تایید بکنه. این در حقیقت دست 5-1 رو باز میذاره. اگر ایران کوچکترین تخطی بکنه از اصول توافق، میشه اون رو به اصطلاح به عنوان عدول از شرایط توافق تلقی کرد. به این ترتیب خود این قضیه نمیتونه به عنوان یک اصل در سازمان ملل مورد تایید مجدد قرار بگیره.
آیه روشندل، با توجه به اینکه یکی از خواسته های اصلی ایران لغو تحریم هاست، از منظر بانکی و اقتصادی اصولا چه مدتی طول خواهد کشید که تحریم ها متوقف بشن و چه زمانی برای آغاز دوباره تحریم ها لازمه در صورت نقض توافق؟
اگر آغاز دوباره تحریم ها به صورت اختیارات یک گروهی در داخل گروه 5-1 باشه، احتمال داره که خیلی سریع تحریم ها بتونه اعمال بشه. اگر آغاز مجدد تحریم ها بخواد دوباره بره داخل شورای امنیت، از شورای امنیت تحریم صورت بگیره، احتمالاً این کار رو طولانی تر میکنه، چون در اون موقع اعضای شورای امنیت که در حال حاضر هم 5 عضو دائمی اون چین و روسیه از یک طرف و بقیه از طرف دیگه با هم خیلی روابط خوبی ندارن، ممکنه در رسیدن به یک تصمیم برای تحریم دچار تشتت بشن و صدور یک رأی به تأخیر بیفته. اما اگر که بعد از این مذاکرات تحریم ها برداشته بشه، هرچند که تحریم ها میدونیم که چندین گونه هستن، اون تحریم های سازمان ملل و تحریم های اروپایی شاید زودتر بتونه برداشته بشه، تحریم های کنگره آمریکا ممکنه دیرتر برداشته بشه، تحریم هایی که دستور رئیس جمهور هست ممکنه ساده تر برداشته بشه. همه اینها بستگی به این داره که سیستم بانکی بین المللی چجور بتونه سریع این کار رو انجام بده. تا به حال صحبت هایی که خود ایران مطرح میکنه این هستش که تا ماه آذر احتمالاً آثار متعاقب تحریم ها برداشته خواهد شد، ولی منابع غربی معتقدن که برخی از اینها ممکنه سریعتر و برخی ها ممکنه حتی بیشتر از ماه دسامبر طول بکشه.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. تلفن های شما آماده پخش است، با هم میشنویم.
آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تا زمانی که شما و نظامتون پس از 36 سال هنوز نتوانستید که قیمت تخم مرغ را یکسان نگاه دارید، این ادعای شما که در صورت رفع تحریم ها نرخ ارز یکسان می شود یک لاف و گزافگویی بیهودهی بیش نیست.
پیامی داشتم واسه آقای روحانی. آقای روحانی، اگه یه ماشین حساب بردارین یه حساب بکنید، تمام این تجمعات کارگران و معلمان یک چهارم اختلاس، یکی از این اختلاسگراها نمیشه. نیستم هستم خطرش.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که میشده بخوری به اصطلاح املت یا نمیرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومان هم بعضیا مشکل دارن، همون هم نمیتونن بخورن.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
آقای خامنه‌ای، بترس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
روز به روز داره اوضاع مملکتمون خرابتر، بریختر، اقتصاد با این تحریم ها یعنی کمرم شکسته، والده دیگه افسردگی گرفته، غم گرفته دنیاره، غم گرفته ایرانه، غم گرفته شهرمونه، نمیدونیم چیکار کنیم، کاری کنیم برامون بابا، چه رو خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با فرج سرکوی همراه هستیم در این بخش از صبحانه با خبر و نگاهی میکنیم با آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوی سلام و صبح خیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیزمون و برای همه روز خوبی آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوی، یک نمایش پنج زبانه به اسم فصل مهالود آغاز به کار میکنه، برای سه شب به صحنه رفته. بفهمید که این نمایش چه داستانی رو روایت خواهد کرد.
پنج زن از با پنج فرهنگ یا پنج کشور یا پنج زبان مختلف داستان واحدی رو بر صحنه روایت میکنن، داستان جنگ و تاثیرات جنگ بر آدم ها. به قول کارگردان یا نویسنده که نمایش میگه که جنگ برای همه جنگ است، یکی اسلحه در دست دارد و دیگری دستش را با آن اسلحه از دست میدهد، اما دیگر حتی نمیداند دست دیگری حتی نمیداند از دستش چه کاری برمیآید. با وجود این، جنگ همچنان جنگ است و آثار آن برای همه یکسان و البته دردبار. نمایش فصل مهالود کاریست که دایانا مریم فتحی نوشته و کارگردانی میکنه در تماشاخانه ایران شهر سنگرفته در قالب جشنواره تئاتر دانشگاهی و کار مشترک ایران و گرجستان هستش. بنابراین در واقع هنرمندان گرجی هم در این نمایش بازی میکنن و چون که نمیتونن زیاد در ایران ببینن به همین دلیل گفتن سه شب هست و در واقع نمایش در یک فضای بی مکان و بی زمان به پنج زبان یا میتونیم بگیم به همه زبان های دنیا فجایع جنگ برآید.
بسیار خوب. اما آقای سرکوی، روز ولنتاین در بهمن ماه هست و در بسیاری از کشورها هم به عنوان روز عشق جشن گرفته میشه. عشاق این روز رو گرامی میدارن. حالا اما یک نمایشی به اسم روز ولنتاین در تهران به صحنه رفته. بفهمید که موضوع این نمایش چیست.
خب همونطور که گفتین 14 فوریه که حدود 25 بهمن ماه یا 26 بهمن ماه میشه روز ولنتاین هست که یک سنتی است که از کلیسای کاتولیک اومده، بیشتر در سالهای اخیر رایج شده. اما نمایشنامه روز ولنتاین که لئونارد ملفی نوشته و منیجه محمد ترجمه کرده و خودش هم کارگردانی میکنه، نمایشی است که یک نگاه بسیار تلخ نویسنده رو به جامعه‌ای که در اون انسان‌ها روابطشون تجدید شده نشون میدن. نمایش در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی متعلق به مرکز آفرینش‌های هنری تئاتر مان به صحنه رفته و نویسنده مشهور نمایشنامه‌نویسی مشهوری است، آمریکایی است، کاراش خیلی در نیویورک به صحنه رفته و همونطور که گفتم لایه‌های عمیق جامعه و روابط انسان‌ها رو در نمایشنامه‌اش با یک نگاه انتقادی بررسی می‌کنه.
بسیار خوب. آقای سرکوی، سری هم بزنیم به دو نمایشگاه عکس، یکی به اسم گذری بر دانشکده دراما و دیگری فرم و فریم.
خب دانشگاه دراما یک دانشکده بسیار معروفی هستش که متعلق به دانشگاه واشنگتن هست. دانشگاه واشنگتن می‌دونیم که رتبه بالایی داره میان دانشگاه‌های دنیا، پارسال ردیف 15 بود که در بین همه دانشگاه‌های دنیا ردیف بالایی هستش. حالا دانشکده دراما هم در واقع می‌تونیم بگیم دانشکده هنرهای زیبا یا هنرهای دراماتیک اینا هست در واقع. نغمه صمیمی و فاطمه فروتن به این دانشکده رفتن، عکس‌هایی گرفتن، 15 عکس هستش که در نگارخانه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران عرضه شده. این عکس‌ها به فضاهای عمومی دانشگاه نشون میده، کلاس‌های درس، کارگاه‌ها، استودیوها و سالن‌های اجرای نمایش. نمایشگاه دوم با عنوان فرم و فریم یک نمایشگاه عکس گروهی هستش در نگارخانه عکاسان جوان و استعدادهای آینده عکاسی ایران آثارشون رو ارائه داده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکویی که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید.
ممنون از شما. چاکرم.
در این بخش از صبحانه با خبر سر میزنیم به کیوسک مطبوعات، اما خارج از تهران به شهرستانها و استانهای دیگر میرویم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه خواهد بود. آقای رفیع‌زاده، با اصفهان آغاز بکنیم. روزنامه زاینده رود که گزارشی داره درباره بازتاب‌های استیضاح اخیر شهردار اصفهان.
بله، روزنامه زاینده رود در این گزارش اشاره کرده که اعضای شورای شهر اصفهان که آقای مرتضی سقاییان نژاد رو بعد از 12 سال با استیضاح از شهرداری اصفهان برکنار کردن، تاکید دارن که استیضاح شهردار سیاسی نبوده. از جمله آقای علیرضا نست اصفهانی از اعضای شورای شهر اصفهان گفته که از 2 سال پیش جدال شورای شهر با شهردار آغاز شده بود. موارد متعددی به آقای سقاییان نژاد و همکاران او در شهرداری تذکر داده شده بود، اما ایشون گفته که ما سعی کردیم که در یک روند غیر سیاسی شهردار رو مورد سوال قرار بدیم و در نهایت هم ایشون با 14 رأی برکنار شد از سمت شهرداری اصفهان. آقای احمد علی عاملی هم در خصوص استیضاح شهردار اصفهان تاکید کرده که چند پرونده مختلف سوال مختلف قبلا مطرح شده، به ویژه ماجرای متروی اصفهان که به گفته ایشون از سالهای پس از انقلاب اولین جایی بوده که متروی اون کلنگش زده شده بود، اما هنوز راه اندازی نشده و این هم از دلایل برکناری شهردار.
بسیار خوب. حالا از اصفهان به استان مازندران بریم و روزنامه وارش رو ببینیم که گزارش میده از نبود هیچ گونه برنامه مدون برای کنترل و کاهش فقر و گفته است که خط فقر در مازندران به 2 میلیون تومان رسیده.
بله، روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که در حال حاضر خط فقر در یک خانوار 5 نفره در تهران 2,700,000 تومان هست. این روزنامه با استفاده از نظر کارشناسان برآورد کرده که خط فقر در استان مازندران بین 1,400,000 تا 2,000,000 تومان هست و البته گفته این اختلاف 600,000 تومانی هم به این دلیل هست که مراکز رسمی خط فقر رو در مازندران اعلام نکردند. در این حال انتقادی هم به طور ضمنی کرده به استان استانداری مازندران که تاکنون کار پژوهشی خاصی برای تعیین خط فقر در استان مازندران انجام نداد.
و همینطور روزنامه عصر مردم رو میتونیم ببینیم که از آغاز مرحله جدیدی از طرح موسوم به ارتقای امنیت اخلاقی در اصفهان خبر میده. در این طرح فقط مسئله حجاب مطرح نیست، جمع‌آوری ماهواره‌ها و حتی رصد فضای مجازی هم جزو برنامه‌هایی است که اعلام شده.
بله، عصر مردم از قول عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان از آغاز مرحله جدید طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در اصفهان خبر داده. ایشون گفته که ما در این طرح با خودروهای مخل آسایش مردم، عوامل توزیع مشروبات الکلی برخورد خواهیم کرد، فضای مجازی رو رصد می‌کنیم، آنتن‌های ماهواره رو جمع می‌کنیم و در این حال گفته که با شرارت هم برخورد خواهیم کرد و جریان‌های ضد فرهنگی هم به گفته فرمانده نیروی انتظامی اصفهان مورد جدیدی است که به طرح امنیت اخلاقی افزوده شده، برخورد با این جریان ها. در این حال ایشون یک آمارهایی هم ارائه کرده در مورد میزان جرایم در استان اصفهان، اما اشاره ای به پرونده اسیدپاشی های اصفهان نکرده. آقای عبدالرضا آقاخانی با گذشت چندین ماه و نامشخص بودن عاملان اسیدپاشی اصفهان.
بله، همینطور اجازه بدید که به خراسان شمالی بریم و روزنامه خراسان شمالی رو ببینیم که تیتر زده است مهمانان تحمیلی و از ادامه این وضعیت گسترش ریزگردها و آلودگی هوا در خراسان شمالی گزارش داده.
بله، روزنامه خراسان شمالی در این گزارش اشاره کرده که منشأ افزایش گرد و غبار در بیشتر مناطق خراسان شمالی در روزهای اخیر که شدید شده، همون ریزگردهایی است که از غرب ایران وارد شده، از کشورهای عراق یا کشورهای مشابه و به استان خراسان شمالی رسیده که در منطقه شمال شرقی ایران قرار داره. مجتبی جلالی مدیر کل هواشناسی استان خراسان شمالی هم این موضوع رو در گفتگو با روزنامه خراسان شمالی تایید کرده. در این حال احتمال داده که با بارش بارندگی در روزهای آینده از میزان ریزگردها در این استان کاسته بشه.
و روزنامه 19 دی رو ببینیم. این روزنامه گزارشی داره در مورد وضعیت خرمشهر و اینطور گزارش میده که دانش آموزان دختر کم سن و سال مجبور هستند که در مدرسه درس بخونند در مجاورت فاضلاب و بیماری و انواع مشکلات اونها رو تهدید میکنه.
بله، در این گزارش به دو مدرسه در منطقه پیشساخت خرمشهر اشاره شده. یکی مدرسه سوم خرداد هست و دیگری هم مدرسه ابتدایی ام البنین که به نوشته این روزنامه هر دوی مدارس در محاصره جویهای فاضلاب هستند. عکسی رو هم منتشر کرده که دانش آموزان دختر یکی از این مدارس ابتدایی رو نشون میده. با مقام‌های محلی گفتگو کرده، از جمله آقای پرویز پویانمهر رئیس اداره آبپای خرمشهر گفته که ما مقصر نیستیم، به دلیل کسر بودجه 200 میلیارد تومانی نتونستیم 65% از طرح جمع‌آوری فاضلاب‌های خرمشهر رو اجرا کنیم.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا و کیوسک مطبوعات با ما بودید. به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نزدیک میشیم و این یعنی که وقت موسیقی است. کمی موسیقی میشنویم و خبرها از جهان موسیقی رو مرور میکنیم با بردی افشین.
دوشنبه ها هر هفته نگاهی می کنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت ها یا اتفاق ها و یا رویدادهای مهمی که در سال های دور و نزدیک رخ دادند. اما امروز همزمان با سال روز تولد چندین چهره مطرح موسیقی از نسل های مختلف و از سبک های متفاوت، و من یادی می کنم از متولدین این دوشنبه. Second girl.
You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that loosey name Flo. Come on home to your adobe. Slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer.
There's loads of roaches in the hall.
پت بون، یکی از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ آمریکایی در دهه‌های 50 و 60 میلادی قرن گذشته است. یک هنرمند موسیقی و هنرپیشه فیلم و سینما و به علاوه او یک نویسنده است. در دهه 50 میلادی در دنیای موسیقی تنها الویس پرزلی بود که تونسته بود از پت بون در کسب موفقیت‌های تجاری در آمریکا پیشی بگیره. در دهه 60 هم حتی با حضور چهره‌های جوان و محبوبی چون گروه‌های بیتلز، رولینگ استونز و بیچ بویز، نام پت بون همچنان مطرح بود و او هنرمندی محبوب در آمریکا. پت بون امروز 81 ساله میشه. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey Rosita, come quick, down at the cantina they're giving green stamps with tequila.
رانی وود 68 ساله میشه. هنرمند سرشناس و کهنه‌کار موسیقی راک، هنرمندی بریتانیایی، گیتاریستی که برای 40 سال در کنار گروه اسطوره‌ای رولینگ استونز فعاله. اما پیش از پیوستن به رولینگ استونز در میانه دهه 70 میلادی، رانی وود نام خودش رو به عنوان آهنگساز و نوازنده گیتار مطرح کرده بود. اون هم در کنار فعالیت با گروه جف پک و گروه فیسز به خوانندگی راد ستیوارد. رانی وود فعالیت خودش رو با گروه برد، یک گروه ریتم اند بلوز بریتانیایی، در ابتدای دهه 60 میلادی آغاز کرده بود. گرام راسل 65 ساله میشه. آهنگساز، گیتاریست و خواننده ای که بنیانگذار گروه ایر ساپلای، یک گروه موفق دو نفره که در اون به غیر از گرام راسل، راسل هیچهاک آواز میخونه. ایر ساپلای در میانه های دهه 70 میلادی در کشور استرالیا در شهر ملبورن شکل گرفته بود و در دهه 80 میلادی در آمریکا به اوج اشتهار رسید و البته بعدن در آغاز دهه 90 هم این محبوبیت متداوم بود و حتی موفقیت هایی رو هم برای گروه ایر ساپلای در اروپا و کشورهای دیگه به همراه داشت.
Yes.
و امروز آلنس موریست 41 ساله میشه، هنرمند نامدار آمریکایی کانادایی، خواننده و آهنگسازی که در میانه های دهه 90 میلادی نام خودش را مطرح کرده بود، اون زمان به عنوان یک پدیده در موسیقی راک آلترناتیو، اون هم با انتشار آلبومی بسیار موفق به اسم جکت لیتل پل یا قرص کوچک زبر، آلبومی که در سال 1995 میلادی منتشر شد و تا به حال نزدیک به 35 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده، آماری که خیره کننده است برای یک هنرمند اون زمان 21 ساله به هنگام انتشار آلبوم. با همین آلبوم آلنس موریست تمجید منتقدین هنری رو هم برانگیخت و به لطف اون این هنرمند در سال 96 میلادی در مراسم گرمی در 9 بخش نامزد دریافت جایزه شد و 5 جایزه برد، از جمله جایزه مهم بهترین آلبوم سال رو. البته بعد از اون آلبوم آلنس موریست 5 مجموعه استودیوی دیگه رو هم منتشر کرده که آخرین آلبوم او 3 سال پیش بود که به بازار اومد، آلبومی که چندان برای این هنرمند موفقیتی به همراه نداشت، نه هنری و نه تجاری. برحال ما با هم به آهنگ Head Over Feet یا سر بالای پا گوش میدیم، از آلبومی که نام آلنس موریست رو جهانی کرد، از آلبوم Jagged Little Pill. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was.
صبحان با خبر رادیو فردا، امروز هم در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم که یک ساعت آغاز روز رو با من و همکارانم در این برنامه زنده همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم، براتون روز درخشان آرزو می‌کنم. تا